ساعت 24 اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
رهبر معظم انقلاب: کرونا مسئله اول و فوری کشور است. برای هر اقدام لازم با قاطعیت تصمیم گیری و به آن عمل شود. با تلاش مضاعف و به هر شکل که ممکن واکسن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد.
اعلام آمادگی تمام نهادها از جمله سپاه، بسیج و ارتش برای کمک به شبکه بهداشت و درمان کشور.
تأکید مددهان کشور بر تلاش همه جانبه و سخت گیرانه برای حفظ سلامت مردم و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در مراسم عزای حسینی.
معرفی وزرای پیشنهادی دولت 13 به مجلس از سوی رئیس جمهور.
و تأکید رئیس قوه قضاییه بر حل و فصل پرونده های برزمین مانده حقوقی بانک ها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی با اشاره به طغیان بیماری کرونا این مسئله را مسئله اول و فوری کشور خواندند و با تأکید در خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم‌ها برای مقابله با بیماری توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را به کارگیری آرایش و شیوه‌های دفاعی جدید و محکم خواندند و گفتند:
ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه، حقیقتا به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا 10,000 نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست، که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان، دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنم.
ایشان ضرب العجل یک هفته ی رئیس جمهور برای جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم گیری درباره آنها را کاری خوب برشمردند و افزودند: در رأس زمان تعیین شده جواب قضیه با دقت سنجیده و برای هر اقدام لازم با قاطعیت تصمیم گیری و به آن عمل شود. رهبر انقلاب همچنین خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی دانستند و افزودند:
مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است، این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتاً یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعاً دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتاً باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران حلیم است و زحمات اینها رو میبینه.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به بیان چند تذکر خطاب به مسئولان و مردم پرداختند. رهبر انقلاب با تأکید بر لزوم گسترش آزمایش های بیماریابی خاطر نشان کردند.
در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار باعثی انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنند و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنند. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، هزینه برای بعضی هزینه های سنگینی هم داره، جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمارها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بگیره.
حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولان مسئله تأمین گسترده واکسن را مورد تأکید قرار دادند و گفتند خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر واردات خارجی آن نیز هموار شد، در حالی که تا قبل از آن با وجود پرداخت بهای واکسن فروشندگان خارجی بدعهدی می کردند. رهبر انقلاب تأکید کردند واکسن چه از راه واردات و چه از راه تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد. ایشان در خصوص مسئله تأمین دارو برای بیماران نیز گفتند.
می شنویم که دارو در داروخانه ها یا بیمارستان ها نیست یا کمه یا به زحمت به دست میاد، اما در بازار آزاد با چند برابر قیمت. اگر این راست است، این معنا، این نشان دهنده مشکل اساسی در شبکه توزیعه. باید حتما با این مسئله برخورد بشه و جلو اون گرفته بشه. دارو باید در اختیار مردم قرار بگیره.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماهای اول مقابله با بیماری گفتند نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند، اما باید با همه توان به کمک مردم بیایند. ایشان تصمیم گیری در خصوص تعطیلی را مسئله تخصصی و نیازمند بررسی در ستاد ملی کرونا خواندند و افزودند مسئولین به هر نتیجه‌ای رسیدن بدون ملاحظه و قاطع به آن عمل کنند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم بخشی از مشکل را ناشی از رعایت نکردن شیوه نامه ها دانستند و افزودند مردم عزیز با همان حساسیت ماهای اول شیوه نامه ها را به طور کامل رعایت کنند تا جان و سلامتی خود و دیگران به خطر نیفتد. ایشان دو سه ماه تحمل محدودیت ها و رعایت کامل شیوه نامه ها را موجب فروکش کردن بیماری و تنفس کادر درمان دانستند و افزودند انشاءالله با همت دستم در کاران تا چند ماه دیگر واکسن به بهترین وجه در اختیار مردم قرار می گیرد و پس از آن حتی با وجود بیماری، بحران و خطر مرگ و میر و مصیبت زده شدن خانواده ها کاهش خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه دیگر مجالس عزای حضرت سید شهدا علیه السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و افزودند ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد، اما در برگزاری آنها باید شیوه نامه ها با کمال دقت و شدت مراعات شود. ایشان برگزار کنندگان جلسات و آحاد شرکت کنندگان را به رعایت ضوابط و فاصله ها توصیه و تأکید کردند.
مسئولینی که مجالس رو ترتیب میدن هم آقایان منبری ها و وعاظ یا مدعیانی که مجلس رو اداره میکنن، هم آحاد مردمی که در این مجالس شرکت میکنن بایستی ملاحظه کنن با دقت شیوه نامه ها رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه، نگذارن که این مجالس خدای نکرده وسیله شیوع بشه تا مخالفین، دشمنان بتوانند این مجالس رو طعن کنند، بگن مجالس حسینی موجب شیوع شد. این رو نباید بگذارید چنین اتفاقی بیفته. رعایت بشه در این مجالس به دقت بایستی رعایت بشه.
رهبر انقلاب همچنین با تقدیر از نهضت مواسات و احسان عمومی و کمک‌های خیران به مستحقان و افراد و مشاغل آسیب دیده خاطر نشان کردند. این نهضت باید اوج بگیرد و مرکز این کار، یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند و کمک و همیاری مردم با آنها نیز مساجد باشد. ایشان در پایان با یادآوری مسئله مهم دعا، توسل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع بلا گفتند، همه این توصیه ها اسبابی هستند که موفقیت آنها در گرو عنایت خداوند قادر و حکیم است و مجالس عزاداری نیز مکان و زمینه خوبی برای این توسلات و استغفار هاست. حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند خداوند ملت ایران، مؤمنین و همه انسان ها در سراسر جهان را از شر این بیماری خبیث و پرمشکل نجات بخشد.
رئیس جمهور بر بکارگیری تمام ظرفیت‌های موجود کشور برای رهایی از وضع فعلی کرونا تأکید کرد و گفت اگر از تمام ظرفیت‌های کشور برای مهار کرونا استفاده نشود، خروج از وضع فعلی سخت خواهد بود. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت مقابله و مدیریت کرونا را مهمترین مسئله و مشکل امروز کشور برشمرد و گفت مهار شیوع کرونا که این روزها شدت یافته است، مثل همه مشکلات حاد دیگر نیازمند آن است که همه مسئولان به میدان بیایند و همه ظرفیت‌های کشور و امکانات در اختیار دولت قرار گیرد. رئیس جمهور تأکید کرد نکته بسیار مهم اقناع افکار عمومی برای مشارکت در یاری رساندن به دولت است و همه کسانی که تریبون در اختیار دارند باید برای مردم تبیین کنند که کنترل موج اخیر شیوع کرونا نیازمند نقش‌آفرینی همگانی است. رئیس جمهور افزود با احترام به همه اقداماتی که تاکنون برای مهار کرونا انجام شده است، اما باید به شکلی فعال و با شیوه های مؤثرتر تلاش کنیم تا بر مشکل فائق شویم.
بسیج تمام امکانات کشور برای مقابله با پیک پنجم کرونا. همزمان با اوجگیری موج جدید کرونا در کشور، تمام گروه ها و نهادها از جمله بسیج، سپاه و ارتش برای کمک به گذر از این پیک کرونایی اعلام آمادگی کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از ابلاغ آماده باش و بسیج امکانات و ظرفیت های نیروهای مسلح و بسیج برای آرایش دفاعی جدید و نقش‌آفرینی‌های مؤثرتر در مقابله با ویروس کرونا خبر داد. سردار سرلشکر محمد باقری گفت در لبیک به دستور فرمانده معظم کل قوا به فرماندهان ارتش، سپاه، ناجا و سایر مجموعه‌های کلان نیروهای مسلح ابلاغ شده که بدون فوت وقت با ایجاد آمادگی‌های لازم برنامه‌ریزی‌های عملیاتی را در دستور کار قرار دهند. سرلشکر باقری ارتقای هم‌افزایی، هماهنگی و همراستایی اقدامات دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مسئول این حوزه در شرایط خطیر و خطرناک کنونی را ضروری دانست و با اشاره به کاهش چشمگیر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی افزود نیروهای مسلح آماده اجرای قاطع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند. فرمانده کل سپاه پاسداران هم که در جلسه ستاد مدیریت کرونا کلان شهر تهران حضور یافته بود، بر تقویت طرح شهید سلیمانی تاکید کرد. سردار سلامی همکاری و همراهی مردم را تنها چاره عبور از شرایط کنونی دانست. امیر سرتیب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز با بیان اینکه همکنون 12,000 نفر از پرسنل درمانی ارتش در حال خدمت رسانی در موضوع بیماری کرونا هستند گفت چندین گردان نیز آماده‌اند تا در صورت نیاز وارد صحنه شوند.
جان باختن 536 هموطن دیگر مبتلا به کرونا. بنابر اعلام وزارت بهداشت با فوت این هموطنان مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 95,647 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتدایی 42,541 نفر دیگر به بیش از 4,281,000 نفر افزایش یافت. حال بیش از 6,900 نفر نیز وخیم است و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت نظرند. سیر سعودی موج پنجم کرونا در کشور همچنان ادامه دارد. با ادامه این وضع در برخی مناطق کشور محدودیت‌های استانی برقرار شده است. در مازندران استانداران استان از ممنوعیت ورود به این استان خبر داد و گفت با جدیت و قاطعیت از ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به مازندران جلوگیری می‌شود و در روزهای آینده تصمیمات جدیدی در خصوص قرنطینه و اعمال محدودیت‌های ترافیکی گرفته خواهد شد. آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس هم با اشاره به لزوم تجهیز بیمارستان‌های شمالی کشور برای رسیدگی به وضع بیماران کرونایی از مردم تقاضا کرده از سفر به این استان‌ها خودداری کنند. در دیگر مناطق کشور نیز اوضاع بحرانی است. شمار مبتلایان به سری کرونا در استان اردبیل از 700 نفر گذشته است و بیش از 1270 مبتلا به کرونا هم در بیمارستان‌های هرمزگان به سری‌اند. در استان مرکزی هم به گفته رئیس بیمارستان امیرکبیر عراق فقط 82 کودک مبتلا به کرونا در این بیمارستان بستری شده‌اند. در خوزستان نیز مراجعه مبتلایان 4 برابر شده است. اما اوضاع بحرانی خراسان رضوی موجب شد وزیر بهداشت وارد مشهد شود تا از نزدیک اوضاع کرونایی این استان را بررسی کند.
یک میکروفون و یک دوربین هم نمیتواند دریای درد و آلام مردم شهرم را به تصویر بکشاند. رنگ قرمز برای این روزهای مشهد کمرنگ است و بالاتر از سیاهی برای آن رنگی نیست. در مراکز درمانی دیگر جای سوزن انداختن نیست.
تو خدا صدای ما رو به این ملت برسونین. خواهش میکنم. خواهش میکنم تو خونه هاتون بشینیم.
به این میرسی میری سر اون سی پی آر، به اون کار انجام میدی میری سر اون احیای قلبی. واقعا کم آوردن. کادر درمان واقعا نمیکشن.
خدا میداند کسی که به اینجا مراجعه میکند سالم برمیگردد یا نه.
متاسفانه حالا یه بیمار خوب نیست. بیماری که فقط 35 سالش بوده. دارن میرن برای احیا. میتونم ازتون مصاحبه بگیرم؟
همون موقع حالا خوب نیست.
چند ساله؟
ایشون که 35 سالشون بود. متاسفانه مثل این ما خیلی زیاد داریم. 23 ساله داریم، 40 ساله داریم، 35 ساله داریم.
لحظه به لحظه بر آمار فوت شده ها افسوده می شود.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 چند تا؟
11 تا.
فقط مال امروز صبح؟
نه، بگذار 12 تایی که تحویل دادم 11 تا دیگه مونده.
یعنی 12 تا صبح زودتر تحویل دادی؟
تحویل دادم.
همه کووید؟
همه کووید.
سناشون چطوری ها؟
68, 59, 62.
این شهر امروز بوی درد، بوی مرگ میدهد.
شاید این سرانجام تمام این بی‌مبالاتی ها باشد.
یعنی واقعا صدای زجه مردم متوجه نمیشن؟ هنوز این قمو یکی نشده، یکی دومی. بعدی درسته، بعد راه ها باز باشه، همین راه ها برن بیان ها؟
اما آن سوی چهره شهر من غفلت است و سهل‌انگاری. آن سوی این شهر جاده ها نصف و نیمه کنترل می شود، اما راه های دیگر برای ورود مسافر باز باز است. دقیقا مثل این ایستگاه راه آهن.
مسافر است؟
بله.
از کجا آمدی؟
اسلام‌آباد.
خانوادگی هم اومدی درسته؟
بله.
چند نفرت اومدی؟
17 نفر.
از کجا آمدی؟
از کرمانشاه مشه اومدی.
از موقعیت مشهد مطلع هستید؟ موقعیت کرونا و بالاخره شرایط بحرانی؟
بله دیگه، ولی رعایت میکنیم.
باند فرودگاه هم اما آماده نشستن پرواز مسافران
است. تهران میشم.
مشهدی هستی یا تهرانی؟
نه، تهران زندگی میکنم.
منم از تهران اومدم.
70% هتل ها و مهمان پذیر ها پر شده از مسافر و زائر. گرچه واکسیناسیون به سرعت در حال انجام است.
ما هفت صبح که میایم واکسیناسیون شروع میکنیم، بعد واکسن هم میزنیم همه نوع.
موجودی دارید پدر؟ ده. همه چیز هست؟
بله، واکسن همه نوع هست.
گرچه وزیر بهداشت به اینجا سفر کرد،
پس از اینکه موفق شدیم واکسن رو به اندازه کافی تهیه کنیم، خوشبختانه رکورد روزانه نزدیک به 650,000 رو تجربه کردیم.
اما انان شهر من از دست خارج شده. شهر من برای روزهایی که ممکن است تبدیل به فاجعه شود و سونامی مرگ را به همراه داشته باشد، نیاز به توجهی ویژه دارد. توجهی که دور از شعار باشد و به عمل نزدیک باشد. سید توکم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
روند تزریق واکسن کرونا در کشور هم با سرعت ادامه دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از 17,294,000 دوز رسید. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم از مجاز بودن واردات تمام واکسن های موجود خبر داد و گفت من این برای ورود واکسن های مختلف وجود نداشته و ندارد، فقط نباید در آمریکا و بریتانیا تولید شده باشند.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 25 میلیون نفر و تعداد جانباختگان به 4,331,000 تن رسید. بیشترین قربانیان کرونا هم در شبانه روز گذشته به ترتیب در اندونزی، روسیه، آرژانتین و هند گزارش شده است. در اروپا، انگلیس همچنان بیشترین تعداد ابتلای روزانه به کرونا را دارد. در چین همه‌گیری کرونا دلتا سبب افزایش محدودیت‌ها شده و دولت ورود و خروج از پکن را محدود کرده است. در ژاپن هم بیمارستان‌های توکیو مملو از بیماران کرونایی شده و بیشترین تعداد مبتلایان جوان هستند و کمتر از 40 سال دارند. خبر دیگر این که به گفته محققان در حال حاضر سویه نیجریه‌ای ویروس کرونا به نام ایتا در حال گسترش سریع و غالب شدن در جهان است. کووید 19 تا کنون 20 جهش پی در پی انجام داده که ویروس شناسان و متخصصان سراسر جهان را نگران کرده است. سازمان جهانی بهداشت که پیشتر گمان می‌کرد همه‌گیری زودتر از اینها به پایان خواهد رسید، اکنون پیش‌بینی‌های تلخی دارد.
The virus to freely circulate.
فاوچی، پزشک معتمد کاخ سفید، نگران جهش‌های دیگر کرونا است. می‌گوید نباید اجازه داد ویروس میان میلیون‌ها نفر در گردش باشد، وگرنه به اهداف خودش می‌رسد و می‌تواند تغییرات اساسی کند و به یک نوع جدید تبدیل شود.
And form another variant.
واکسن زدن همگانی و ماسک زدن حتی پس از واکسن زدن چاره شکستن این چرخه است. سازمان جهانی بهداشت که پیشتر گمان می‌کرد همه‌گیری زودتر از اینها به پایان خواهد رسید، حالا پیش‌بینی‌های تلخی دارد. لری بریلیانت، عضو تیم تحقیق:
ویروس وحشتناکی است. با توجه به اینکه تنها 15% از مردم جهان واکسینه شدند، در آغاز راه هستیم.
سازمان بهداشت جهانی معتقد است رسیدن به هدف مهار ویروس و اینکه مدام جهش پیدا نکند تا تقریبا خرداد 1401 به درازا می‌کشد. گرچه این هدفی تقریبا دور از دسترس است، چون برای رسیدن به آن باید بیش از 70% جمعیت جهان واکسینه شوند. دبیر کل سازمان ملل میگوید شرایط جهان جنگی است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید فرادستان در توزیع واکسن عدالت را رعایت کنند. همگی ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را حفظ کنند تا جهان از این روزهای سیاه گذر کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
هیئت مشهدی بابت بروز تخلف و برگزاری مراسم عزاداری شب اول محرم بدون توجه به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از مردم عذرخواهی کرد. مدعا و مسئول هیئت علمدار مشهد رضا اعلام کرد هیچ عمدی در مسئله پیش آمده در شب اول محرم در کار نبود و از طرف خودم و خادمین هیئت عذرخواهی می‌کنم. انتشار تصاویری از بی‌توجهی این هیئت مذهبی به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در مشهد و برگزاری مراسم سوگواری شب اول محرم در حالی که عزاداران بدون ماسک و فاصله گذاری اجتماعی در حال عزاداری هستند، واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت.
جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام در بیانیه‌ای تأکید کردند با تمام توان خود سختگیرانه برای حفظ سلامت مردم اقدام خواهیم کرد. در این بیانیه آمده است هیئت حسینی و جامعه ستایشگران آرالله همواره در صف اول خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها بوده و هستند. مضاعف بر آن، در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا اثبات کردند که خادمان امام حسین علیه السلام با اقتدا به مولای خیش با همه توان خود برای حل مشکلات نیازمندان و صدمه دیدگان ناشی از بحران کرونا در میدان حاضر هستند و نهضت عظیم مواسات را رقم زدند. مداحان سرشناس کشورمان تاکید کردند تعظیم شاعر حسینی برای همه ما اولویت جدی دارد، اما همانطور که در سال گذشته هیئت‌ها حماسه ماندگار آفریدند، امسال نیز با وجود همه سختی‌هایی که بر پایه یک هیئت در شرایط فعلی دارد، در لبنک به فرمان رهبر حکیم انقلاب و نظر مراجع اعزام با تمام توان خود سختگیرانه برای حفظ سلامت مردم و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کنار اقامه عزای حسینی اقدام خواهیم کرد. آقایان منصور عرضی، سعید حدادیان، غلامرضا سازگار، علی انسانی، ماشاءالله آبدی، محمد طاهری، حسین سازبر، سید مجید بنی فاطمه، صادق آهنگران، محسن طاهری، مهدی سرشور و میثم مطیعی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای رئیسی، رئیس جمهور و حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه بر تأمین به موقع و به اندازه کافی کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور تأکید کرد و گفت لازم است کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه لازم و در اسرع وقت تهیه و ذخایر راهبردی کشور در این خصوص تکمیل شود. آقای رئیسی همچنین دقت در برآورد و راهکارهای تأمین منابع ارزی و ریالی تأمین کالاهای اساسی را خواستار شد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین بانک مرکزی گزارشی از نیاز ارزی و میزان کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ارائه کرد. این نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای رئیسی، رئیس جمهور بود.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت 13 را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. آقای موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر حسین داغبولی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای دکتر عیسی زارعپور، وزارت اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین آقای سید اسماعیل خفیف، وزارت امور اقتصادی و دارایی آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزارت امور خارجه آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر بهرام عین‌اللهی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، وزارت جهاد کشاورز آقای دکتر جواد ساداتی نژاد، وزارت دادگستری آقای دکتر امیر حسین رحیمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر سرتیب ستاد محمد رضا آشتیانی، وزارت راه و شهرسازی آقای مهندس رستم قاسمی، وزارت صنایع معادن و تجارت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی امین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر محمد علی زلفی‌گل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، وزارت کشور آقای دکتر احمد وحیدی، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آقای مهندس عزت الله زرقانی، وزارت نفت آقای مهندس جواد اوجی، وزارت نیرو آقای مهندس علی اکبر مهرابیان و وزارت ورزش و جوانان جناب آقای سید حمید سجادی حضاوه. انشالله این اسامی رسما روز شنبه در مجلس در جلسه علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و روند بررسی صلاحیت این وزرا در مجلس آغاز خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه از مدیران بانک‌ها خواست تا اول شهریور از پرونده‌های برزمین مانده حقوقی خود گزارش ارائه کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هدف از دریافت این گزارش‌ها را بررسی راهکارهای تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها اعلام کرد. رئیس دستگاه قضا همچنین پیشنهاد کرد برای حل مشکلات پرونده‌ها نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی برگزار شود.
یک جلسه چند جانبه بگذاریم، بگیم که آقا این کسانی که شما مدعی هستید بگید کیا هستن، بگید آقا فلانی 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 فلانی، بگیم آقا این 10 تا، این 20 تا، این 100 تا، تعدادشون خیلی زیاد که نیستش که، این تعداد را از مشتری های بانک که دارن سوء استفاده میکنن، این نفرات هم از بانک ها، این هم از بانک مرکزی، این هم از قوه قضاییه دستگاه نظارتی، بیان بشینیم یک جلسه مشترک انجام بدیم. در یک جلسه مشترک اونا حرفاشونو بزنن، شما حرفاشونو بزنید، دستگاه نظارتی حرفاشو بزنن، به یک جنبندی برسیم و اون جنبندی رو عمل کنیم. اگر این جلسه داشتید گزارش به من بدید، بگید مثلا اگر نماینده ما هم اونجا بوده از او بگیریم یا خودتون بدید. اگر نداشتیم آیا حاضر هستید جلسه رو بگذاریم اینا؟ که به نظر من بالاخره ممکنه راهگشا بشه.
Thank you.
صدای شبکه آفتاب، صدای امید و زندگی. اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. مرا ز هر دو جهان حضرت تو مقصود است، که حضرتت به حقیقت مقام محمود است. دریچه نظر و رهگذار خاطر من جز از خیال تو بر هر چه هست مسدود است. به بندگی ز ازل با تو بستم عهدی، چگونه ترک کنم عادتی که معهود است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. از استان مرکزی، چهارمین قطب صنعتی کشور، سلام بر ایران و سلام بر شبهای ایران. هر جای ایران چهار فصل که هستید، شب تابستونیتون خوش و آرام. فارس و ترک و کرد و لور و بلوچ، به هر زبانی صحبت میکنید کامتون شیرین. با افتخار تا ساعت 2 بامداد میزبان شما هموطنان عزیزیم در استان مرکزی. اینجا عراق مرکز استان مرکزی است و صدای ما را به صورت زنده و مستقیم دریافت میکنید. 35 دقیقه از روز پنج شنبه 21 روز از مرداد 1400 رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله ساعت پیش رو برای همه شما سرشار از خیر و برکت و عزت باشه. توفیق همراهی با شما رو داریم. امروز اگر به تقویم ها نگاه کنیم، روز حمایت از صنایع کوچک هست. 21 مرداد 1400 این عنوان با مسما رو داره و ما انشاءالله در ادامه این برنامه با شما در این خصوص صحبت خواهیم کرد که شما بزرگواران با ما مشارکت داشته باشید. اولا بفرمایید در استان و منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید چه پتانسیل‌ها و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی وجود داره و اگر شما قرار باشه در یک حوزه مشغول بشید با چه کسی شریک میشید و دوست دارید که با چه کسی یا چه کسانی مشارکت داشته باشید. بفرمایید که پتانسیل‌های موجود در محل زندگی و استان و شهر شما شامل چه بخش‌هاییه و دوست دارید با چه کسی مشارکت بفرمایید. اگر مشتاق هستید با ما همکلام بشید 086 پیش شماره ما هست. در ادامه 34 13 21 14 الی 17 تکرار میکنم، پیش شماره 086 34 13 21 14 الی 17 و سامانه 30861 هم در اختیار شما هست برای ارسال پیامک. خوشحال میشیم شما رو در این برنامه مشارکت داشته باشید و فعالیت هایی رو با ما داشته باشید، چرا که میخوایم در خصوص شراکت و مشارکت بیشتر با شما صحبت کنیم. خب در اعلام تلفن هایی که شما دوستان عزیز باید با ما در ارتباط باشید، بنده توتی رو گذاشتم دهن پسته و اشتباه کردم، عذرخواهی می کنم در همین آغاز. پیش شماره که درست است 086 در ادامه 34 13 21 11 الی 13، یعنی 11 12 و 13 آخر شماره است. پس باز تکرار کنم 086 پیش شماره 34 13 21 11 الی 13 و سامانه پیامگیرمونم که 30861. حالا که همه چی رو تکرار کردیم، سوالم یه بار دیگه عرض کنم که در زمینه تولید دوست دارید با چه کسی یا چه کسانی مشارکت کنید و در منطقه و استانی که شما زندگی میکنید چه پتانسیل های اقتصادی تولیدی وجود داره. 38 دقیقه بام داده. در شبهای ایرانی که از استان مرکزی تقدیم حضورتون میشه، بخشای مختلف و متنوعی رو تدارک دیدیم که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. سفری خواهیم داشت به مرکز قزوین. جناب آقای مددی از قزوین برای ما گزارشی رو ارسال کردن که انشاءالله خواهیم شنید، شنیدنی است. و همینطور سفر خانم سلیمانی همراه ما هستن از مرکز اصفهان با همکاران گزارشگر خودمون آقای امیر قفاری و سرکار خانم عباسیان هم همراه خواهیم بود و بخشای متنوع دیگه ای که انشاءالله فرصت بکنیم تا ساعت 2 بامداد تقدیم شما بزرگواران بکنیم. اما اینجا که استان مرکزیه و ما از مرکز این استان در خدمت شما هستیم، یعنی کلان شهر عراق، یکی از قطبهای صنعتی کشور با صنایع کوچک و بزرگه و به مناسبت 21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک با این موضوع در خدمت شما سربرانه گرامی هستیم. در کتاب روزشمار شمسی چاپ مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما آمده اولین بار سازمان نواحی صنعتی در 21 مرداد سال 1343 برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی کشور تأسیس شد و بعد از آن در سال 1347 سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضعش و کمک به سرمایه‌گذاران مربوطه شکل گرفت. بعد از چندین مرحله تغییر نام و اصلاح اساسنامه در نهایت سال 1384 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشغول خدمت رسانی به صنایع کشور و به طور خاص صنایع کوچک و متوسط شد. در زمینه تولید و کارهای اقتصادی و صنعتی، حالا در حوزه‌های کوچک و بزرگ، دوست دارید با چه کسی شراکت داشته باشید و به نظر شما یک شریک خوب باید دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باشه تا ما ایشون رو انتخاب کنیم برای مشارکت؟ و اینکه به ما بگید که در استان شما، در شهر و دیاری که هستید، چه پتانسیل‌هایی وجود داره و شما دوست دارید که در چه حوزه‌ای مشغول به کار بشید، حالا با شریک یا کسانی دیگر که مورد اعتماد شما هم حتما هستند. 0-86-34-13-21-11-13 برای همکلامی سخط ارتباطی هست و برای ارسال پیام کوتاه یا پیامک 30861 در اختیار شماست. در ادامه همراه و همسفر بشیم با همکار خوبم امیر قفاری. بفرمید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای بخشایشگر و بزرگ و دوست داشتنی. سلام مردم ایران زمین، هموطنان نازنینم، و بامداد شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در این لحظات من امیر قفاری از عراق، مرکز استان مرکزی، سرزمین مفاخر و مشاهیر ایران زمین، همراه شما هستم و واقعا چه سعادتیه. دوستان عزیزم، قصد دارم با توجه به موضوع برنامه صحبت کنم با یکی از صنعتگران خوب شهرمون که ما در این لحظات وقتشون رو گرفتیم، جناب آقای محمدی عزیز، که یک کارگاه تولید ظروف تفلون دارن و حالا خودشون بیشتر برامون توضیح میدن. سلام جناب محمدی و بامداد شما بخیر باشه.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بله، شب‌های ایران.
بله، شب‌های ایران در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. چند سال کارتون اینه؟
بالغ بر 12 سال هست که ما توی این فیلد کاری هستیم.
حدوداً چند نفر با شما همکاری میکنن؟
12-13 نفر. 13. بله، در کنار ما هستن.
با توجه به سابقه 12 سالتون و اینکه حالا حدود 13 نفرم دارن در این مجموعه کار میکنن، دوست دارم بدونم که دوست دارید بیشتر با چه کسی شریک باشید؟
ببینید، کارهای تیم ورکی خب به هر حال در فیلدهای اقتصادی خیلی همیشه موفق تر هست و به هر حال مدیران حرفه‌ای سعی دارن که کارها رو همیشه تیم ورک ببرن جلو. چرا؟ چون تقسیم کار هست، کارها به صورت هرمی میره جلو و اون دستاندازهایی که بخواد در حالا کارهای انفرادی، کارهای اقتصادی انفرادی باشه خیلی کمتر هست.
به نظرتون مهمترین نقطه ضعف‌های ما در کارهای شراکتی چیه؟
ببینید ما قانون‌هامون در کارهای شراکتی به هر حال یه سری قانون‌هامون در حتی قانون‌هایی که داریم مشکل داره و لحاظ حقوقی. امیدوارم حالا با اومدن سرکار اومدن و تغییراتی که به وجود آمده حالا دولت و همچنین قوه قضاییه یه سری قانون‌ها، قانون‌هایی که نوشته است ولی یه سریاش نانوشته است امیدوارم تغییر کنه که خیلی راحت‌تر آدم‌ها بتونن در کنار هم دیگه کار کنن، حالا به صورت شراکتی کارها رو ببرن جلو و بتونیم امیدوارم که آینده خیلی روشنی داشته باشیم حداقل در بخش صنعت برای کشور.
با توجه به اینکه شهر عراق شهر صنعتیه، فکر می‌کنید که چه زمینه‌هایی برای کار تولیدی وجود داره؟
ببینید آقای قفاری عزیز، ما قطب صنعت آلومینیوم هست. به هر حال به نظر شخصی بنده ما می‌تونیم در مبحث آلومینیوم قطب بسیار بزرگی باشیم. من حالا کمباین سازی رو بگم برای شما، کارخونه ماشین سازی رو بگم، به هر حال من چون رونق آلومینیوم الان بیشتر بود این رو توضیح دادم. بله، امیدوارم که بتونیم حالا با این فناوری‌های جدید آلومینیومی که آمده یه دو سه تا کارخونه دیگه هم بشه راه اندازی کرد. بله، خب ان شاءالله با از بین رفتن تحریم‌ها بتونیم دوباره برگردیم به اون قطب صنعتی اولی که در 12 13 سال گذشته بودیم، بتونیم برگردیم و شاهد شکوفایی مجدد شهر عراق در قطب صنعتی کشور بشیم.
بله، و در پایان دوست دارم اینو بدونم که دوست دارید که کلا شما با چه کسانی شریک بشید در کاراتون؟
من اینو خیلی دوستانه بگم، بهترین ویژگی که این شریک بنده داره همین که خیالم راحت وقتی که نیستم یک هفته دو هفته به لحاظ اقتصادی، به لحاظ کارهای مالی و به لحاظ اینکه به لحاظ کاری خیالم راحت هست، اطمینان خاطر کاملی دارم به ایشون، چون تو شراکت شما واقعا باید اطمینان خاطر خیلی خوبی به طرف مقابلتون داشته باشید در سیستم حتی اداری. من خیالم خیلی خوبه، راحته.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما جناب آقای محمدی. برای شما و مجموعه کاری پر افتخارتون آرزوی توفیق و سربلندی و موفقیت دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم.
ممنون از شما. من آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم همه شنوندگان عزیز به دور از کرونا باشن.
Yeah. فایده نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
شامگاهتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان از استان مرکزی و از کلان شهر عراق در خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران خوبم، انشاءالله تا ساعت 2 بامداد. از شما این سوال رو پرسیدیم که در زمینه تولید دوست دارید با چه کسی یا کسانی مشارکت بکنید؟ از نظر شما شریک خوب باید دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی باشه؟ و کلن بفرمایید که در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید چه پتانسیل هایی وجود داره برای انجام کارهای تولیدی، اقتصادی یا صنعتی؟ 086 پیش شماره ما 34 13 21 11 الی 13، و اگر مشتاق هستید برای ما پیامک ارسال بکنید 30861 در اختیار شما است. تعدادی از پیامک های زیبای شما هموطنان عزیز رو مرور بکنیم. 0918 چهار شماره پایانی 3831 گفتند با سلام، گفتم که چیست محرم، با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. فرا رسیدن ایام سوگواری آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به مردم شریف ایران تسلیت میکنم میگویم و عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان شب‌های ایران. صد و سیزده چهار شماره پایانی 1639 آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند با عرض سلام و خدا قوت خدمت مجری گرامی، ممنونم از شما. در ادامه نوشتن در زمینه تولید دوست دارم با کارشناسان خبره و کاردان شراکت کنم. گفتند محله زیبامون نکو آباد در حوزه کشاورزی، صنایع و خدمات پتانسیل های اقتصادی خوبی داره. ممنونیم از شما جناب کریمی.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عوامل برنامه شبهای ایران عراق و مردم خوب و مهمان نواز این استان، ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر، بر شما عوامل برنامه و مردم خوب این استان تسلیت عرض می کنم. مشارکت من با کسی است که از هر نظر همردیف خودم باشد، از نظر مالی، پولی، کاری و فکری، هم نوع و هم سطح خودم باشد. با تقدیر و تشکر مهدی فکری هستم از روستای تیکتر استان کردان. خدا یار و نگهدارتان باشد. التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. فرار رسیدن ماه محرم به تمام شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم. ما برنامه امشب این است که سال امشب این است که ما در کارخانه مرغ گوشتی زیاد است. من دلم میخواهد با کسی مشارکت کنم که خیلی آدم خوبی باشد و با او شریک شوم و یک کارخانه مرغ گوشتی را اندازی کنم. خدا یار نگهدارتان. محمد رضا ابراهیمی از استان فارس شهرستان
داراب، دوستای ایرودان، خدا یار و نگهدارتان، خدا حافظ. به نام خدا، عرض سلام و تسلیت ایام به عوامل شبهای ایران در استان مرکزی. بنده بهنام صائمی از منطقه و شهرستان میامه سمنان تماس میگیرم. میامه بزرگترین قطب کشاورزی استان سمنان میباشد، دارای 300 حلقه چای کشاورزی، که متاسفانه اینجا هنوز کشت گلخانه‌ای نداریم، پرورش شترمرغ و پتانسیل‌های از این قبیل که انشالله در آینده مسئولین شهرستان ما بتونن با جذب سرمایه‌گذار به این منطقه و شهرستان باعث ترقی و رونق شهر و شهرستان ما بشن.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیز که از گوشه گوشه ایران سربلند با ما در ارتباط هستید. تعداد دیگری از پیامک های شما را مرور بکنیم. 0916-5640 خانمی آقای پیرزادی از بروجرد گفتن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، رو به شما مردم استان مرکزی و همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. پیامک بعدی رو 0916-4269 ارسال کردن. جناب جاسم خالقی از اهواز گفتن سلام، صنایع دستی ما از نخل خرماست و بیشتر در حوزه سبد بافی ما مشغول هستیم. و همینطور دوستان دیگری که برای ما پیامک ارسال کردن حتما در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. نزدیک میشیم به ساعت 1 بامداد، همچنان در خدمت شما هستیم از استان مرکزی و صدای ما را از کلان شهر عراق دریافت میکنید.